الله الرحمن الرحيم. در استدلال بر بطلان جزء اعلان خدرسا به چهارمین هاش از احکامی که قائلین به این جزء ذکر کرده بودند برداختیم و از اون خود استفاده کردیم بطلان جزء اعلان خدرسا به این صورت. حکم چهارمشون این بود که جزئی که در وسط دو جزء قرار میگیره حاجب این دو جزء است، یعنی نمیذاره دو جزئی که دو طرف بودن به هم اتصال پیدا کنن و با هم تلاقی پیدا کنن. جزء وسطی حاجب میشه و مانع میشه از اتصال این دو جزء به هم دیگه. پس حاجه برای توضیح بیشتر بر سوره رو که در این مقام فرض میشه ذکر کردن و دو تا از صورت ها رو که خود خصمان قبول نداشت ابطال کردن و پرداختن به صورت سوم و در صورت سوم نتیجه مطلوب رو گرفتن. بیان مطلب این بود که اگر بگویید این وسط با طرف این تلاقی بیان مطلب این بود که تو فرماده این وسط با طرف این تلاقی نمی کند، این وسط تلاقی می کند، به تمام تلاقی می کند، این فرض دوم تلاقی می کند نه به تمام، این فرض دوم که توضیح دادم در جلسه گذشته به طور کامل که دوران هم بین اثبات و نفی است و هست هست رویت میشن این ستا قسم رو نداریم، من چانتر نمیشتم. اگر دو تشه باطن شدیم سه بونیش ثابت میشن. ما گفتیم که اولی که تلاقی با هیچ کدوم نداشته باشه باطله، دومی که تلاقی به تمام داشته باشه باطله. اولی رو به دو دلیل باطل کردیم، گفتیم با دو تا از مبانی خودتون سازگار نیست، لذا خودتون که اون دو مبنا رو دارید باید این اولی رو باطل بدونید. دومی رو باطل کردیم، گفتیم باز با سلامه علاوه بر این که با واقع سازگار نیست با مبانی خودتون سازگار نیست، پس شما که اون مبانی رو دارید باید این دومی رو باطل بدونید. پس شما اعتراف گرفتیم که دو تا از این فرض ها باطل، با اعتراف خودتون ثابت کردیم که فرض سوم حقه که این وسط به طور کامل با دو طرف تلاقی نداره، بلکه بخشش با این طرف تلاقی میکنه بخشش با اون طرف، نه که به تمامه با این طرف تلاقی داشته باشن و به تمامه با اون طرف، بلکه به بعدیش با این طرف به بعدیش با اون طرف. خب نتیجه گرفتیم که پس این وسطی دو تا بعد داره که میتونه بعدیش رو با این طرف متصل کنه بعدیش رو با این طرف متصل کنه. وقتی که دو تا بعد داشت تجزیه شد، پس جزء لایق خدرسا نداریم. دوباره همینی که تجزیه کردیم باز دربارش همین مطلب رو زیاده میکنیم، دو تا جزء وسط دو تا جزء طرف پیدا میکنه، یک جزء وسط پیدا میکنیم، باز با همین بیان جزء وسط رو تقسیم میکنیم و میکنیم. پس ما به جزء لایق خدرسا نمیرسیم، همه جزء ها رو لایق خدرسا. این خلاصه استدلالی بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد و در این استدلال همونطور که توجه کردید ما از مبنای خود خاص و از اعترافاتش استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که جزء لایق تجزا نداریم. اونی گفت داریم، ما از حکمی که خودش گفته بود که حکم جانان بود به علاوه اعترافاتی که داشت استفاده کردیم که جزء لایق تجزا نداریم و جزء لایق تجزا رو باطل کرد. دلیل به اینجا که رسید تمام شد، منتها دلیل همونطور که توجه کردید دلیل جدلی بود، یعنی با استفاده از مسلمات خاص بود و چون ما نمیخواهیم به این چنین دلیل اکتفا کنیم مجددا بیان و اعلان میدیم تا این که دلیل ناظر به واقع هم که استمداد از مسلمات خاص نمیکنه در اختیار اون قرار بگیره. دلیل رو طوری بیان میکنیم که اصلا کاری و مسلمات خاص نداشته باشه، با وجود این ثابت میکنیم که جزء لایق تجزا باشه. قبل از این چه به بیان دوم به بیان دوم دلیل که از مسلمات خط استفاده نمی کنه برسیم، مطلبی رو خواهد بیان می کنه که اون باید توضیح دارم. و اون مطلب اینه که مصنف اولا یعنی در صدر این کلامه به صورت باطل رو رسمه کرد. به صورت باطل این بودن که یکی این بود که وسط تلاقی نکنه، دوم این که وسط به تمام تلاقی بکنه. این دوتا رو اصلا نفسه نکرده. حالا مطلب رو بعدا می کنید تو فراسط که بعدا خونده بکنید شده در مطلب توجه بکنید ایشون یک دفعه وارد قصص بر شده بدون توجه به قسم اول دوم. در ابتدا اصلا مطرح نشد به قسم اول دوم، مستقیم وارد قسم سوم شده و با تذکر به قسم سوم استقبال تمام کرد، ولی ما قسم اول دوم را اضافه کرد. اما در بعد یعنی در دلیل دوم نقیزی رو آورده، نقیز قسم سوم رو آورده شانه توضیح میده میشانه و در ضمن اون نقیز قسم اول و دوم رد کرده. بازم صریحاً به قسم اول و دوم نپرداخته ولی زندان پرداخته به همین بیانی که عرض کرده و بعدم چونسونه در صدر کلام اصلا نپرداخته به قسم اول و دوم، نه زندان نه صریحاً. در ذیل کلامش که استدلال راقعیش باشه، نه استدلال از مسلمات خند، در ذیل کلامش پرداخته به قسم اول و دوم به طور نسری هم برده میده چون ایشالا باید برده میکنه. چرا مصنف در صدر کلام به این دو صورتی که ما گفتیم ایشالا نشده؟ علتش اینه که قائلین به جز الایت جزا هیچ کدام این دو صورت رو قبول ندارد و توجه کردیم که ما استدلالمون رو با توجه به قبول نداشتن این دو صورت ادامه دادیم و تمام کردیم. یعنی بهشون گفتیم شما این قسم اول قبول نداری چون به احکامتون نمیزنه، قسم دوم قبول نداری چون به احکامتون نمیزنه، قسم سوم باید قبول کنید که قسم سوم مطلوب ما رو نتیجه میده. اگر توجه داشتید معلوم شد که ختم قسم اول دوم قبول نداریم و ما از قبول نداشتن قسم اول دومش استفاده کردیم و راحت از قسم دوم اول گذشتیم و وارد قسم سوم شدیم. قسم سوم ناظر به مطلوب خوده این به همین جهت که خط این دوتا رو قبول نداره مطلب در صدر وقت نصر شد. اما در ذیل وقت ناچار بوده مطلب کنه چون باید نقیز میگرفته، نقیز به قسم سوم میگرفته، بعد این نقیز اکثار میکرده تا نقیز به قسم سوم میگرفت قسم اول دوم زندان توش داخل میشن به رایانی که میشن عرض میکن. خب عبارت رو توجه کنید، قبل از این که وارد استدلال دو بیان و دوم ایشون برای استدلال بشین تتمه از جلسه قبل داشته بوده که باید خونده بشین. صفحه 12 هستیم، صفحه 9 و شیخ لم یذکر القسم الاول یذکری اولا قید لم یذکره. شیخ در اولا یعنی در صدر کلامش قسم اول و ثانی رو ذکر نکرده. مفهوم این عبارت اینه که در ذیل کلامش ذکر کرده، در صدر ذکر نکرده. در ذیل هم میاد میخونیم که ذمن ذکر کرده نه تصدیق کرده. و شیخ اولا یعنی در صدر کلامش ذکر نکرد قسم اول و ثانی رو. قسم اول و ثانی چیه؟ هما لا یلاقی طرف یک او یداخل هما دو. دو صورتی که ذکر نکرد این صورت اول بود که وسط با طرفه ملاقات نکنه، صورت دوم بود که ملاقات بکنه، ملاقات هم به تمام باشه یعنی در هر دو داخل بشه، تداخل اجسام بشه که توضیح داده شد. لعنه در این رو بر لم یذکره، چرا ذکر نکرد این قسم اول دوم رو؟ لعنه الخط لم یذهب الیه، هیچ کدوم از این دو صورت رو خط قبول نداره. فبادر الی ذکر القسم الثالث الذي يفيد النقد. مصنف بادره یعنی صفت کرد، یعنی بدون ذکر قسم اول و دوم رفت سراغ قسم سوم، راه رو مختصر کرد. صفت گرفته به چه قسم ثالث که همین قسم ثالث نقض قول خصم را افاده می کنه. قول خصم که میگه جزء الهی تجزا داریم با همین قول ثالث نقض میشه و ثابت میشه که قول جزء الهی تجزا نداریم. پس نقض قول سوم به توسط نقض قول خصم به توسط قسم سومه و مصنف هم مستقیم رفت سراغ همین قسم سوم بدون اینکه به اون با قسم قبلی اشاره کنه، چون احتیاجی به ذکر اونها ندید اولا و خصم هم منحرف اونها نبود. ثانیه به قولهی متعلق به ذکره، ذکر قسمت ثالث به قولهی حتما متعلق به نقض نیست. اینجا باید باید که اشتباه اندازه یه وقت تلق به نقض نگیرید. ذکر قسم سوم را به چی ذکر؟ به قولش، که این قولش نقض قول اونها نیست بلکه ذکر قسم ثالث که البته نقض هم درش هست. لقا کل واحد من الطرفین منه یعنی من الوسط شیئا غیر ما یرضاه آخر، هر یک از دو طرفین، هر یک از دو طرف منه از این وسط چیزی را ملاقات می کند غیر از اون بخشی که طرف دیگر ملاقات شده. این طور عبارت مخالف رو معلوم نکرده بودن، این دوباره معنا می کند. لقا کل واحد من از طرفه نمی کن ملاقات می کند، هر یک از دو طرفه ملاقات می کند من الوسط، یعنی از اون جزی که وسطه ملاقات می کند با چی؟ هر یک از طرف ملاقات میکنند شیعی یعنی بخشی از این وسط رو غیر از اون بخشی که یلقاه الاخر، غیر از اون بخشی که طرف دیگه ملاقات میکنند. طرف راستی ملاقات میکنند با بخشی غیر از اون بخشی که طرف چپ ملاقات کرده. پس قهرن طرف راست قهرن این وسط دو طرف پیدا میکنند، دو طرف که پیدا کرد یک طرفش ملاقات میکنه با طرف راست، یک طرفش ملاقات میکنه با طرف چپ و به این ترتیب اون وسطی تجزیه میشه. وقت تمت به ذالکه حجت رو علی خط، با این بیانی که مصنف کرد حجت و دلیلی که بر علیه خط خواست ادامه کنه تمام شد. یعنی دلیل اینجا که رسید دیگه تمام شده، احتیاج به ادامه نداره. ولی مصنف چون این دلیل جدلی میبینه، یعنی مستفاد از مسلمات خط میبینه، بهش اعتماد کامل نمی کنه، یه دلیل برهانی هم میره چون از این مطالبات خاص استفاده نشده باشه و اون دلیل برهانی هم ثابت می کنه که دو دلیل تجزم نداره. در دلیل برهانی ابتدا در دلیل برهانی ابتداعا اسم سوم و صورت سوم رو نقیض می کنه. اسم سوم این بود که هر کدام از طرفین ملاقات کند از وسط بخشی را که اون طرف دیگر ملاقات نکرده و اون طرف دیگر ملاقات کند با بخش دیگر. همینی که الان خوندیم در عبارت لقا کل واحد من طرفین من حشی ام غیر ما یاقا الاخر، این فکر سوم بود، این رو نقیض میکنه. یه لکه رفتش در نیمی که نقیض، یعنی اینطور نباشد که هر یک از طرفه بخشی از وسط را ملاقات کنند. خود همین نقیض دو فرق پیدا می کنند، یکی این که اصلا ملاقات نکنند، در این صورت صرف می کند که بخشی از وسط، هر کدوم بخشی از وسط را ملاقات نکنند، صرف ملاقات صورت می کنند، یکی این که ملاقات بکنند ولی به تمام ملاقات کنند، در این صورت صرف می کند که طرفه هر کدوم به تمام این وسط رو ملاقات کردن. بازم صرف نمی کنه که هر یک بخشی را غیر از بخش دیگری ملاقات کرده. پس در هر دو صورت قسم سوم نفی میشه. نقیض قسم سوم مشتمل است بر این دو قسم قبلی، چون قسم سوم ملاقات طرفین هر کدوم با بخشی از قسم سوم نیست، با بخشی از جهت وسط، با بخشی از وسط. نقیض این یعنی این که ملاقات نکنن با بعضی از وسط، نقیضش اینه که یا اصلا ملاقات نکنن یا اگر ملاقات کردن ملاقات با بخش نباشه، ملاقات به تمام باشه. پس صورت اول دوم در نقیض صورت سوم مندرج و مصنف نقیض صورت سوم رو مطرح میکنه. با مطرح کردن او دو قسم قبل هم مطرح میشه. بعد خب این دو قسم که مطرح شده باید در واردشون قضاوت کنه. میگه اگر نقیض قسم سوم، دقت کنید سلاله چطوری تنظیم میکنید، اگر نقیض قسم سوم ثابت باشد این مقدم، یکی از قسم اول و دوم اتفاق میفته. یعنی اگر قسم سوم اتفاق نیفته، نقیض قسم سوم درست بشه، یعنی قسم سوم اتفاق نیفته. اگه قسم سوم اتفاق نیفته، یکی از دو قسم دیگر اتفاق میفتن. این طوری لیکن دو قسم دیگر باطلن. بعد میگه پس نقیض قسم سوم هم باطله، یعنی خود قسم سوم هست تمام میشه. در این استدلال باید ملازمه اثبات بشه که چرا اگر قسم سوم اتفاق نیفتاد قسم اول و دوم اتفاق میفتن، یکی از قسم اول و دوم اتفاق میفتن. این چرا؟ چون بیاس اینطور میگفتیده، میگفت اگر قسم سوم اتفاق نیفتد یا به تعبیری دیگه نقیضش اتفاق میفتد، قسم اول یا دوم اتفاق میفتن. قسم سوم اتفاق نیفته، قسم اول یا دوم اتفاق میفته. سوال میشه چرا؟ جواب این چرا رو جلسه گذشته داد. گفتیم چون اقسام منحصر بر این ستان، چون اقسام منحصر بر این ستان، اگر قسم سوم اتفاق نیفته باید اون دو قسم دیگه اتفاق میفته، چون دیگه قسم دیگه نداریم، یکی از اون دو قسم دیگه باید اتفاق بیفته. پس ملازمه با یعنی که جلسه گذشته گفتیم روشنه. ناچاریم تالی رو ابطال کنیم. اگه تالی رو ابطال کردیم، ملازمه که اثبات شده دیگه قضیه قیاس نتیجه رو میده. تالی یعنی یکی از دو قسم دیگر اتفاق میفته، اینو باید باطل کنیم. هم قسم اول باطل کنیم، هم قسم دوم. وقتی قسم اول و دوم باطل شد، تالی باطل میشه. وقتی تالی باطل شد، مقدم که نقیض قسم سوم باطل میشه. بطلان نقیض قسم سوم یعنی حقانیت خود قسم سوم. و قسم سوم که هزیه رو نتیجه میداد. و وقتی قسم سوم ما اثبات کردیم، تجزیه اثبات میشه. و مطلوب که تجزیه جزء لایق جزات نتیجه گرفته میشه. معلوم میشه جزء از جزء نداره. دقت میکنید در این مسئله از مسلمات خاص هیچ استفاده نکردیم. حالا تاویلی که میخوام باطل کنیم به جزءش رو باطل کنیم، هم قسم اول هم قسم دوم. مثلا قسم اول باطل نمیکنه، چرا؟ چون قسم اول واضح البطلانه، چون واضح البطلانه نه چون خرص گفته. قبلا میگفتیم چون خرص قبیل داره هزار سالش نمیکنه، اما حالا میگیم چون واضح البطلانه ابطالش نمیکنه. قسم دوم رو باطل میکنه، قسم دوم باطل میکنه، قسم اول به وضوح باطل است، قسم دوم هم که مصنف باطل میکنه فلا یک باشه قسم سوم. قسم سوم هم که مصنف ما نتیجه میگیره میده، پس معلوم میشه که جزء یک تجزا داریم، جزء یک تجزا داریم، جزء لا یک تجزا نه. خب خارج اون برهان دوم هم گفته شد، حالا وقتشه که ما عبارت مصنف رو بخونیم. عبارت رو تنیم که در جلسه رو داشتیم نخونیم رو توجه کنیم. اول صفحه دوازده بود کتاب نه صفحه اول صفحه دوازده. و لا یعلمونه، یعنی کسانی که منکر جزءن، لا یعلمونه که اما الاوسط، یعنی جزئی که وسط قرار گرفته، اذا کان کذلک، اذا کان کذلک یعنی اذا حجب از طرفین عن التمام، کذلک یعنی این دیگه، چون شما از اسم سارم استفاده کنید. لا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذلک یعنی اذا حجب از طرفین عن التمام، اگه اینطور باشد لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلقاه الاخر، ملاقات میکند هر کدوم از دو جزء طرف، طرف راست و طرف چپ، ملاقات میکند من رو از این جزء وسط بخشی را غیر از اون بخشی که جزء طرف دیگر ملاقات میکرد. یعنی هر کدوم با یه بخش ملاقات میکنه و به این ترتیب جزء وسط دو بخش پیدا میکنه. با یکیش طرف راست ملاقات کرده، با یه بخش دیگه طرف چپ ملاقات کرده، پس جزء وسط دو بخش پیدا کرد. دو بخش پیدا کرد، این تجزیه شد، تقسیم شد، در حال شما گفتیم تقسیم نمیشه. این استدلال اول مصنف بود که با استنداد از قول خلق مطرح شد و شد حالت تقدیم. چطور از قول خلق استنداد کرد؟ از اینکه گفت اضافه کرده، اضافه کرده یعنی اگر حاجب باشد همونطور که تو میگوید، یا اذا کان کذالک یعنی اذا کان احکامش همین چهارتایی که تو گفتی، که با استفاده از احکام چهارگانه یا احکام چهارم ختم داره به حرف و وقت نمیدونه، ولی میشه که دلیل حالت جدلی داره، یعنی با استفاده از مسلمات ختم داره بحث میشه. این دلیل تموم شد و انهو اشاره به دلیل دومه، یعنی بیان دوم برای مسئله. دقت کنید چطوری چه کار کرده. در این دلیلی که شروع کردیم، در این دلیل مصنف قضیه تالی رو واسه کرد، یعنی این قضیه قیاس استثنایی که از خارج گفتم نه ملازمه شد، اصلا قیاس رو تر نشده، نه ملازمه رو اثبات کرده، نه تالی رو گفته، فقط بخشی از تالی رو که باطل بوده گفته. اون هم یک قسمت تالی رو چون تالی به طور قسمت داشت، تالی صورت اول بود و صورت دوم، ایشون پرداختی صورت دوم رو فقط باطل کرد، فقط صورت دوم رو باطل کرد، یعنی از قیاس مفصلی که از خارج توضیح داده شد یه ذره شو ایشون نفت کرد، بقیه شو آقوزان شده به خود و مشکلی عبارت از همینجا پیش آمد که قیاس تشکیل شده، ملازمه اثبات نشده، ملازمه دوم آقوزان شده، بعد تالی که دو قسمت ذکر شده، بعد از این دو قسمت یک قسمت به وضوحش رها شده، قسمت دوم رو که یه رفتاری احتیال به توضیح داشته ایشون توضیح داده انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه به اصله، داره قسم دوم واصل میکنه. این لیس ولا که میبینید یه دفعه لیس گفته، یه دفعه باز باز لا رو برش از سرسه، این حکم تأکید داره در عبارات مسلمان، از اینجور عبارات ها زیاد پیدا میکنه، لیس ولا زیاد میکنه. حالا هم شما برای که راحت هم حالا باشه نفی رو مثلا یه دفعه نفی یه دفعه معنی کنید، نمیخواد چند دفعه معنی کنید. این چنین نیست که یکی از طرفین یلقاه و ملاقات کند با اون وسط به اصلی، یعنی به تمامی، این قسم دوم رو داره واسه میکنه. این طور نیست که یکی از دو طرف، یعنی هیچ کدوم از دو طرف نمیتوانند با وسط ملاقات به تمام داشته باشند. عدم الملاقات هم که باطله، ملاقات به تمام رو هم که ایشون ثابت کرد باطله، فلا یک باشون قسم سوم که ملاقات به ناتمام داشته باشه. ملاقات ناتمام هم همون که گفتی اون قسم سوم هست که نتیجه بیده هم مکتوب ما، یعنی تجزیه جنس رو
عدم
الملاقات که اصلا نیست، هر یکم ملاقات به تمام کنن نیست، پس ملاقات ناتمام، ملاقات ناتمام رو شد بکنن نوستانه دیگه فرموشون خبر داریم سم مرد عبر زالج. بعد مصنف رجوع شد بعد زالج، یعنی بعد از اون چه اثبات کرد تجربی جزء وسط رو از طریق جدل، بعد از این رجوع میکنه به اثبات قسم سوم، اما نه از اون راه قبلی بلکه به ابطال نقلی بسید، نقلی به قسم سوم رو باطل میکنه و قسم سوم حق میکنه. چطوری باطل میکنه؟ به حال قیاس استثنایی که عرض کردیم، که در مقدمش نقیض قسم سوم رو فرض میکنه، تالی رو بهش میچسبونه، ادامه میده و معلوم میشه نقیض قسم سوم داخل شده. این نقیض قسم سوم تالی باطل رو ارتضا میکند و چون تالی باطل است باید نقیض قسم سوم باطل باشد، باطلی باطلی رو ارتضا کرد. پس از طریق بطلان تالی بطلان مقدم رو که نقیض قسم سوم نتیجه میگیره، وقتی نقیض قسم سوم باطل شد خود قسم سوم تخریب میشه. پس قسم سوم رو ثابت میکنه با ابطال نقیض، دیگه نقیضش باطله پس خودش باطله. نقیضی که مشتمل است بر دو قسم متروک، دو قسم متروک قسم اول و قسم دوم بود، احتمالشون توضیح بدم که چطوری مشتمله. نقیض طوری است که بیان شد که هم قسم دوم رو شامل میشه هم قسم اول رو شامل میشه. نقیض رو تر میکنه که انه هم قسم دوم اول رو تر کرد، چون نقیض مشتمله بر این دو قسم دیگه. وقتی نقیض رو تر کرد که انه هم قسم دوم اول رو تر کرده، بعد قسم دوم اول رو باطل میکنه که انه هم نقیض رو باطل کرده. وقتی نقیض باطل شد خوده قسم دوم حق میشه. قسم متروکین چیه؟ قسم این متروکین کدومن؟ اعنیل اول رسانی. قسم اول که عدم ملاقات جز با طرفه اینش بود. قسم دوم که ملاقات جز با طرفه اینش به تمام و بالعکس. خب اینو میخواد توضیح بده. فکانه فایش فای تو تفصیلی میخواد تفصیل بده مطلب. فکانه نقیز رو یعنی نقیز قسم سوم قول ما. قسم سوم همونی بود که الان در عبارت خوندید، لقا کل واحد من طرفه منه شیئن غیر ما یلقاه الاخر. این قسم سوم بود. حالا اینو نقیض میکنه، نقیض میکنه یعنی بر سرش یه لیسه برمیاره. کان نقیض قسم سوم قول ما لیسه کل واحد من طرفه یلقا من الاوسط شیئن غیر ما یلقاه الاخر. این نقیض جلبتی این نقیض ما تجیوبه نرشتیم نه خود کتاب نرشتیم. خب در این عبارتی که الان خواهد آورده توجه کنید، در عبارت متعلق هیچ فرقی نداره جز این که در سر این عبارت یه لیسه داخل شده تو خواهد نفیز کنه اون عبارت متعلق، و جز این که در عبارت متعلق منها داشتیم در این عبارت منال اوسط داریم، یعنی مرجع ادامه رو داخل کرده که این خود مهمی نیست. پس این عبارت میشه نفیز، اون عبارتی که متعلق گفتی این میشه نفیز سبو نفیز رسو سبو. و هوه این نفیز در دو فرد ثابت است. یک یست قومه عدم الملاقات، وقتی میگیم طرفین با بخش های مختلف وسط ملاقات نکرده باشن دو حالت اتفاق میفته، یا اصلا ملاقات نکردن یا اگر ملاقات کردن با تمام بخش ملاقات کردن. میسازد با عدم ملاقات و میسازد با ملاقات به تمام، که هر دو در ضمن این نقیض مندرجه. حالا مصنف میخواد این دو قسمی رو که تحت این نقیض مندرجن باطل کند، دقت کنید، تا خود نقیض باطل شود. چرا میخواد این دو قسم باطل کنه؟ که نقیض باطل بشه، چون نقیض مشتمله و این دو قسمه. اگر این دو قسم باطل کردیم نقیض هم باطل میشه. میتونیم مستقیم نقیض رو باطل کنیم، میتونیم این دو قسم باطل کنیم تا نقیض باطل بشه. ما این دو قسم باطل میکنیم تا نقیض باطل بشه. اما در ابطال این دو قسم قسم اول مطرح نمی کنه چون واضح الباطل ها نمی کنه. ثم ترک الاول لأن احالته ابتر، قسم اول رو ترک کرد یعنی ابطالش رو بیان نکرد، زیرا احاله یعنی محال بودنش ظاهر تر از قسم دوم. چون محال بودنش از قسم دوم ظاهر تره یه قسم اول نپرداخت، گفت برم سراغ اون قسمی که محال بودنش یه مقدار مخفیه. ولی سرها به رفت اسلامی تصریح کرد به بطلان قسم دوم. قسم دوم رو که ملاقات به تمام باشه باطل کرد با تصریح به قولش. سرها به قولش و انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه بعثه که در عبارت مصنف خوندید. این ابطال قسم دوم با ابطال این قسم و بطلان قسم اول نقیض واقع شد. و این نما خصه به ذکر لنه مذهب به بعض هم کما سیعتی ذکر. چرا مصانه فقط قسم دوم رو بکر؟ اولا با این بیانی که کردیم معلوم که قسم دوم بهتر بیان داشت، چون احالش اظهر نبود مثل اون. اون قسم اول احالش اظهر بود، یعنی اظهر هم قسم ثانی، اما قسم ثانی احالش به اون وجود نبود، یعنی محال بودنش به اون وجود نبود، ازا ناشر بود که فکرش بکنه. این بیان این که بسید. حالا یه علت دیگه هم خواهی فکر میکنه، این فرمان چون این قسم دوم قائل هم داره، چون قائل داشت پرداخت اینو باطل شد. قسم اول قائل نداشت، خیالش راحت بود، اما قسم دوم قائل داره، ناشر شد که فکر بکنه. خب این حرف محفظ قبل نمیتونه، حتی قبل خواهده کبیر امروز خوندیم بود که در شیخ لم یک پر قسم اول و ثانی را لندن خف لم یک هر الیه ما خف به این دوتا نرم، یعنی انتخاب نشده ایش کده ایش کده این دوتا. اینجا میگه خف ایش کده انتخاب نشده، اینجا میگه که لنده هم از همون لبرده، یعنی قسم دوم مثال بعدی این دوتا عبارت رو هم نمیتن. جواب یکی از دو چیزه برای رفع این تعارض دو کلام، یکی از دو چیزه میشه اون. بله اول جواب اول میشه اون عبارت قبل ایشون میگفت هیچ خاص این دو صورت رو با هم نگفته، یعنی کسی که هر دو صورت رو قبول داشته باشه یا احتمال بده نگفته. الان میگه قسم دوم رو گفته، این دیگه منافات نداره. کسی هر دو قسم رو با هم نگفته ولی قسم دوم رو گفته، این رو رفت نه. این یه جور جمعه بین دو کلام متعارضه که جمع خوبی نیست، جمع خوبی نیست، چون هیچ کس نمیتونه دو قسم رو با هم بگه. قسم اول دومیشی با هم نمیتونه بگه، با هم نمیتونه، دو قسم قسمی نه هم با هم نمیتونه. کسی اصلا نمیتونه هر دو رو قبول کنه، چون باید بگیم هر دو رو قبول نکرده و از یه رد یه قبول کنه. هر کی بخواد قبول کنه یکی شو قبول میکنه، هیچ کی دوتا رو قبول نمی کنه، هیچ کی دوتاشو بله دوتاشو اوکی نت کنه ولی هیچ شو قبول کنه. یه طور یه طور دیگه بگه این که در عبارت قبل میخواد بگه که قول ظاهری از خط، قول ظاهری از خط نرسیده که این طرف رو و اون قسم اول رو یا قسم دوم رو قبول کنه. در اینجا میگه که قول نادری که قابل توجه نیست، خیلی قابل توجه نیست، نسبت به صورت دوم رسیده. قولی که قابل خیلی قابل توجه نیست، ولی در این حال چون گفته شده مثلا ردش کرد، ولی قابل توجه نیست و میشه رد و میشه اعتمادش نکرد، ولی گفته شده و لذا مثلا میشه رد. یه توضیح سومی هم میشه گفت، توجه دفعه اونی که اون لمیت هب الیه ما خط لمیت هب الیه ما، یعنی خطی که قولش قابل اعتنا باشد لمیت هب، ولی گروه کمی که قولشون نادره و مورد توجه نیستن به قبه قسم ثانی زهره، اشکالی نداره که این دوتا رو هم جمع میشه. یه توجیه سوم هم داریم، لأن الخطم لمیت هب الیه ما، معناش اینه خطی طبق مبانی که دارد نباید به این دو صورت توجه کنند. در حالا که میگیم بعضی از گروه به این قول متفقد شدن، معنیش اینه که این توجه به مبانی خودش به قول دوم متفقد شد. پس اونی که قبلا گفتیم که لم یفعل الیه ما، خواستیم بگیم که با توجه به مبنا نباید برود به سمت هیچ یک از این دوتا. الان که میگیم رفته، منظور اینه که از مبناش صرف نظر کرده و قسم دوم انتخاب کرده، ولی خیلی یکی از این دوتا رو رد کرد. لأنهو یعنی باز جهت دومی هم ایشون ذکر میکنه، جهت اول برای این که مثلا نیست قسم دوم را اینجا بکرد، جهت اول بود که مثلا مهمه، جهت دوم این بود که لنده هم از همون ببعده، جهت سوم اینه که این قول درسته که باطله، ولی از بطلان صرف نظر کنیم مسلومون اثبات میکنه، از این جهت به درد مصنف میخوره که فکرش بکنه، تو میتونه زمینه برای اثبات مسلومون باشه. لنده هم احالتی مستلزمون به مسلوم، این قسم دوم با این که محال است متلزم مسلم هم مثلا تجزیه جزء رو ثابت میکنه. در جلسه گذاشتم گفتیم و مع جمعی ذالک متلزم و للمسلم کلم سیاسی، یعنی صورت دوم متلزم مسلم هم هست و قول دادیم که بعدا در بارش بحث کنیم، چون شاید بعدا توضیح داده میشه، شاید در همین جلسه من توضیحش رو شروع کنم. پس استثنایی مستلزم مطلوب هم هست، چجوری مستلزم مطلوب رو اصلا رو بیان کنه. خب مطلبی که از خارج قبلا گفته شد اینه که چرا مصنف بعد از این که در صدر کلامش ثابت کرد جز الهیات دستان نداریم، دو مرتبه باز با بیان دوم که اثبات جز قسم دوم از طریق ارسال نقیض بود، چرا با بیان دوم دوباره مطلوبش اثبات کرد؟ یه دفعه مطلوب رو که تجزیه جزء باشد با بیان اول اثبات کرد، چرا دو مرتبه بیان دوم آورد و مطلوب رو به بیان دوم اثبات کرد؟ ایشون جواب میده همون جواب که از خارج شد، که بیان اول بیان جدلی بود با استفاده از مسلمات خصم مطرح شده و چنین بیانی خصم رو قانع میکنی، چون از مسلماتش استفاده میکنی، وقتی برش طرح کردی اون آثار رو بپذیر، نتیجه رو میپذیر، ولی ممکنه این نتیجه مطابق واقع نباشه. پس دلیل جدلی واقع رو روشن نمی کنه، فقط ختم رو قانع می کنه. مصنف نخواست به دلیلی که ختم رو قانع می کند اکتفا کند، خواست علاوه بر قانع کردن ختم واقع رو هم توضیح بدهد. به این جهت پرداخت به دلیلی که تبدیل واقع می کند. پس دلیلی که اول گفت ختم رو ساکت می کرد چون از مسلمات ختم استفاده می کرد و با مسلمات او ثابت میکرد که قول از باطل است، او هم بالاخره به رسولان اعتراف میکرد. اما ممکن بود این اعترافی نباشد مصادق باطل، چون ممکن مسلماتش باطل بوده، ما را به نتیجه باطل متهی کرده باشه. از آنچه که ما به دست آوردیم او را قانع کرد، ولی ممکن واقع را تبیین نکنه. به این جهت مصنف دلیل دوم را مطرح کرد که از مسلمات خصم استفاده نمیکنه و واقع را تبیین میکنه، نخواست اکتفا کنه با اون دلیل هست. و انما رجع الى اثبات القسم الثالث، مصنف رجوع کرد به اثبات القسم الثالث، یعنی اولا مطلب رو گفت، دو مرتبه برگشت قسم سوم رو اثبات کرد که بیان دومش بود. با این چه مناقضه؟ مناقضه یعنی نقض وارد کردن بر دلیل، بر گفته خصم، که گفته خصم باطل بشه. مناقضه قطعاً با اون صدر کلام مصنف مناقضه درست شد، یعنی معلوم شد که کلام خصم باطله. با وجود این که معلوم شد کلام خصم باطله، مصنف به اثبات قسم ثالث پرداخت تا مجدد حق خصم رو باطل کند. چرا این کار کرد؟ لأنه لا يريد الاقتصار على نقض مذهب الخصم. کتاب ما باید اصلاح بشه، کتاب بقیه رو نمیده بله؟ نقد حسن داریم؟ کتاب حسن؟ نقد حسن؟ نقد حسن؟ نقد حسن؟ کتاب ما شما حسن بسید نقد حسن برسید لأنه لا يريد الاختصار على نقد مذهب الخصم. مصنف نخواست اکتفا کند بر نقض مذهب خصم و او را قانع کند، بلکه قصد کرد که باطل کند رأی حاضر، رأی یعنی رأی خصم را فی نفسه کند. خواست واقعا رأی را باطل کند، نه در اعتراف خصم باطل کرده باشه. با بیان اول مطلب را در اعتراف خصم باطل کرد، به این قناعت نمی کند، مطلب را فی نفسه کند باطل می کند. فالواجب علیه، واجب بر مصنف این بود که تمام احتمالات رو باطل کند و این لم یذهب الیها ظاهرون، ولی هیچ کس به این احتمالات نرفته باشه. اونجایی که به این احتمالات رفتن، یعنی کسی بعضی از احتمالات رو گفته و به مشکل افتاده، خب از مسلماتش استفاده میکنید، مشکل از این بیرون میارید. اما یه وقتی ممکن اصلا خط مطلبی رو اعتراف نداشته باشید، مطلبی رو ممکن اعتراف نداشته باشه، ما اون مطلب رو چون واقعی می‌بینیم بیان کنیم. پس گاهی از معترفات او استفاده می‌کنیم و مطلب رو تبیین می‌کنیم و تمام می‌کنیم، گاهی اصلا احتمال تو ذهن او نیومده، ما اون احتمال رو تفکر میدیم برای اینکه واقع رو بیان کرده باشیم. مصنف خواست تمام احتمالات رو مطرح کند ولو اینکه به همه این احتمالات خصم نرفته باشیم، هیچ چیز این احتمالات رو نرفته باشیم. مصنف هسته احتمال رو مطرح میکنه، دو سه احتمال شناسه میکنه، احتمال سه رو تفکر میکنه. پس خواسته که مطلب رو واقعی کند و جدلی، لذا برهان دوم رو هم فکر کرده که برهان دوم توجه کردید از نظر ظاهر با برهان اول که هم سوگلی نتیجه عرضشی نسو شد. جهتش رو ذکر نکرده، فقط ادعا کرده که مفیده گفته هیچ که جزده طرف با رفت ملاقات به تمام نداره. این انشاءالله در بحث عدم تداخل اجسام که فصل 28 ذکر میکنه و فصل 28 همین کتاب ثابت میشه که اجسام نمیتونه با هم تداخل کنه. در اونجا بیان میشه که این قسم دوم باطله، چون در قسم دوم تداخل اجسامه. بدونی که بگیم شما خاص این یه وقت میگیم که خاص این قسم دوم با اعترافات خاص نمیتونه، چون این بیان اول بود. حالا نمیخوام بگیم با اعترافات خاص نمیتونه، میخوام بگیم قسم دوم مشتمل بر تداخل، تداخل هم به دلیل مستقلی که ما در فصل 28 میاییم باطله که استفاده نمی کنیم از متعرفت خاص. و انه به حیث لا جفت میخواد قسم ثانی رو بیشتر توضیح بده و ثابت میکنه که قسم ثانی ولو اینچه باطل است و مستلزم تداخل محال است و همچنین با اعترافات خاص نمیسازه، چون چه بیان شد علاوه بر این مطلوب ما رو نتیجه میده. بیانی که میکنه در این بیان جزء وسط رو قسمت میکنه با توجه به قسم ثانی، جزء وسط رو قسمت میکنه به یک بیان به دو قسم قسمتش میکنه، به یک بیان به سه قسمت میکنه. اما بیان اول میگه که جسم جزء طرف مثلا را میاد که با جزء وسط ملاقات کنه، متصل میشه به جزء وسط. بعد خب این یک حالته، یک آن اتصال هست. این اتصال رو ادامه میده، نفوذ میکنه در جزء وسط، چون میخواد بره تداخل درست کنه، یعنی میخواد با تمام کسوبت با تمام جزء وسط ملاقات کنه. اینطور نیست که از اول بدون تماس با این جزء بتونه نفوذ کنه، اول تماس میگیره بعدا نفوذ میکنه. خب به محضی که تماس گرفت، ملاقات صورت گرفت، با بخشی از این جزء وسط ملاقات کرد، بعد که نفوذ کرد با بخش درونی این جزء وسط هم ملاقات میکنه تا میره تا ملاقات. پس دو تا ملاقات پیدا میکنه، یک ملاقات در ابتدا که حالت تماس دو تا سطحه، ملاقات بعدی حالت نفوذ این دو تا که در حال نفوذ ملاقاتی غیر از ملاقات قبل اتفاق میفته. بنابراین معلوم میشه که جزء وسط دو جزء داره، یک جزءش با این طرف راستی در ابتدای ملاقات ملاقات کرد، یکی هم در بعد از نفوذ ملاقات کرد. دو تا جز پیدا شد. پس دقت میکنید صورت دوم رو داریم مطرح میکنید. صورت دوم صورت تداخل اجزاست. در این صورت اینطور نیستش که اون جزء طرف راستی بدون برخورد ابتدایی با وسط نفوذ کنه تو وسط، بلکه اول برخورد میکنه بعد نفوذ میکنه. به محض برخورد به بخشی از این جزء وسط تماس پیدا میکنه، بعدم نفوذ به بخش دیگر که عمق وسط تماس پیدا میکنه. پس با دو بار تماس پیدا کرد، با دو بار تماس داشت، یک بار حین الاتصال، یک بار بعد نفوذ. بنابراین شد دو دوستان دو دوست بودن دو دوستان دو دوست بودن. حالا میخوام بیانی بکنیم که دو دوستان سه دوست بودن. دو تا جزء دو طرف رو میاد، دو تا جزء دو طرف رو هر دو رو با هم میاد. میگیم که دو تا از دو طرف میان به سمت مطلب، هر دو با وسط ملاقات میکنن، هر دو با وسط ملاقات میکنن. بعد حیلت تماس برای حیلت تماس برای وسط جزء بخش پیدا میشه، چون دو طرف با بخشی از این وسط تلاقی میکنن. بعد دو طرف شروع میکنن به نفوذ کردن، دو طرف شروع میکنن به نفوذ کردن. تا وقتی این دو طرف در عمق این وسط به هم نرسیدن، دقت کنید، این دو طرف وقتی نفوذ میکنن از اول به هم نمیرسن، یواش یواش جلو میان تا وقتی به هم برسن. بعدم که به هم رسیدن ادامه میدن، چون میخوان کل این جزء پر کنن. تداخل به تمامه، تلاقی به تمامه. چیزی نیست که وقتی به هم رسیدن توقف کنن. وقتی به هم رسیدن اون دو تا در هم نفوذ میکنن، یعنی سه تا جزء در هم نفوذ میکنن. پس ابتدا اینطوره که دو تا جزء از دو طرف میاد به دو طرف این وسط برخورد میکنن و بعدن هر یک جدا نفوذ میکنه در این وسط. وقتی به هم نفوذ میکنن تا به هم برسن، این دو طرف به هم برسن، در اینجا توقف حاصل نمیشه، بلکه دو مرتبه نفوذ ادامه پیدا میکنه. این طرف راست میاد تا آخر وسط، طرف چپ هم میاد تا آخر وسط. وقت مثل این که سه جز رو هم مرتبه میشه. حالا ببینیم که وسط چند دو قسم پیدا شد. یک قسم این در تلاقی پیدا شد که اگر اینو ها تشمیل کنیم خوش میزاده، که یکی تلاقی با طرف راست داشت، یکی تلاقی با طرف چپ داشت. ما این آنها حساب نمی کنیم، این حضر یکی میگیم. بعد که دوتایی نفوذ کردن، یکی از این طرف تو اون نفوذ کرد، یکی از اون طرف، اون طرف راستی بخشی از اون رو گرفت، طرف چپی بخش دیگری از اون رو گرفت. به این ترتیب دو تا بخش تو اون درست کردن، یه بخش هم یا دو بخش هم در بیرون درست کردن. کلمه دو بخش بیرونی یکی حساب میکنه، پس مجموعه سه بخش درست، سه بخش برای دو وسط درست شد، یا به فرق چند بخش درست از دو وسط کسی هست. هر دو میرن تا آخر، ولی همین در حیل رفتن ما داریم حساب میکنیم. درسته وقتی که تمام شد، یعنی اتصال برقرار شد و بعدم نفوذ به آخر رسید، در نفوذ به آخر رسید، همه سه جز بر هم مرتبه میشن، دیگه اجزایی پیدا نمیشه، یه تقسیمی نمیشه کرد، یعنی تقسیمی ظاهر نمیشه. ولی ما به اون کار نداریم، ما در حینی که این سه جز طرفی به سمت وسط حرکت میکنن تا متصل بشن و بعد از متصل هم دارن نفوذ میکنن، اونجا رو داریم دسترس میکنیم، میبینیم تقسیم داریم میشه. ولی بعد از اینکه کار تموم شد هیچ چیزی معلوم نمیشه دیگه. قبل از اینکه کار تموم بشه، این نفوذ سه جز در هم تمام بشه، ما حساب میکنیم میبینیم که وسط داره قسمت میشه، چون بخشیش رو این یکی متصل میشه، بخشی دیگرش رو اون یکی متصل میشه، بخشیش رو در عمق این نفوذ میکنه، بخشی دیگرش رو اون نفوذ میکنه. بله بعدا دیگه یه دفعه با هم سرسر یکی میشه، اون کاری نداریم به اون آخرش. به این وسط راه که دارن هنوز میرن با یا برای اتصال یا برای نفوذ به اون دقت میکنیم، یعنی اینجا داره سه قسم میشه حساب میکنیم. چه درسته؟
از آن خود
بیده عقلی نگاه کنیم، میتونست بیشتر از سه قسم میشه، یعنی هر لحظه بله، اگه بخواد هر لحظه رو حساب کنیم که بقیش نوشه. حالا ما هر لحظه نمیگیم، ما میگیم یه لحظه اتفاق میفته نفوذ میکنه. بله اگر نفوذ هم تدریجی باشه، لحظه اول با بخش اول، لحظه دوم بخش دوم، لحظه سوم بخش سوم، همینجوری میگه تا وسط برسه. این از طرف راست میاد تا وسط جزء وسط، اون از طرف چپ میاد تا وسط جزء وسط. تا برسن به وسط ممکنه اجزایی رو پیدا کنن. حالا ما اونو فرض نکنیم، ولی اونو فرض کنیم که خیلی جزء وسط تجزیه میشه. اما حالا فرض میکنیم که عمقش یه درجه است، که این به نزدیک اتصال پیدا شد و نفوذ کرد، با لحظه اول نفوذ جبه طرف رفت به وسط جبه وسط رسید و همچنین جبه این طرف هم رفت به وسط رسید که یک رفعه بیشتر رو پیدا کرده اینجور داریم فرض میکنیم بازم حد اقلش سه یا چهار رو پیدا میکنیم حد اقلش دو خودم پس با این بیانی که جردیم هم روشن شد که جبه وسط بنابرای صورت دوم هم قسمت میشه یعنی بنابرای که تلاقی باشد تلاقی هم به اصل تمام باشد بنابرای این هم قسمت میشه پس بنابرای قول بنابرای قسم سوم جبه وسط قسمت شد که بیانش گذشت بنابرای صورت دوم هم جبه وسط تمام شد که بیانش الان میخواد بیاد بعد مصنف به مناسبت این که بحث در مکان و حیز پیش میاد خاضی به مناسبت اینکه بحث در مکان و حیز پیش میاد مکان و حیز رو به بیانات مختلف توضیح میده که در یک بیان مکان و حیز یکی هستن در یک بیان متفاوت هم تفاوتش رو یا معناش که میتونه رو کمیشه در تفاوت رو کمیشه